بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین روز شهادت حضرت سید الساجدین امام زین العابدین هست. الله انشاءالله که روزی فرا برسه که معارف این بزرگواران همچنان که در دعاهاشون و صحیفهشون هست، اینها جزء حقیقی علوم ما قرار بگیره در قسمت‌های مختلف سجادیه. چقدر نکته های معارفی داره، چقدر نکته های انسانشناسانه داره، چقدر نکته های روانشناسانه داره، چقدر نکته های علوم اجتماعی داره، خیلی در جنبه های مختلف. همیشه عرض کردیم تا اینها تبدیل به علوم نشه، اون عمق تأثیر گذاریش در جوامع انسانی پیش نمیاد. حتما باید در این مسیر حرکت بشه. تا حدودی بخشایی شده، یعنی در قالب علوم عرضه میشه، بخشای بسیار فراوانی همچنان اینا به عنوان ذخایر و منابع ما هست، اینا باید تبدیل بشه به دانش. به در صورت انشاءالله که بتوانیم از این منابع فیض بیکران بهره های لازمش رو ببریم. بحث ما در فصل اول ابتدا از مفهوم شناسی مسئله شروع شد، چند تا نکته مطرح شد، آخرش ایشون میخواد بعد از اینکه بحثایی رو مطرح کرد میخواد یک تعریفی از واحد و کثیر ارائه بکنه. این خودش نشون میده که به اعتقاد علامه طباطبایی همین تعریف لفظی هم تعریف مفیدیه، باید بهش توجه کرد، نباید به اون سهل‌انگاری کرد. عرض کردم چه واسه ما باید کارهای بسیار فراوانتری در این خصوص، یعنی تا جایی که راه داره در فضای مفهوم شناسی ما باید پیش بریم. حالا در صورت ایشون به یک تعریفی به حسب فرمایشات فیلسوفان رسیده و این استش که واحد عبارت است از اون چیزی که تقسیم نمیشه از جهت وحدتش، این از جهتی که تقسیم نمیپذیره. من فکر میکنم اگر تو تعریفشون اینجوری می آورد، واحد عبارت است از اون چیزی که تقسیم نمی شود از اون جهتی که بهش واحد گفته میشه، همینه ها، چونشون فرموده واحد اون چیزی هستش که تقسیم نمی شود از اون جهتی که تقسیم نمیشه، مطلب همینه. ولی کن به نظر می رسه که اگر این می فرمودن فایدهش بیشتر می شد. اگر از اون جهتی که بهش واحد میگیم تقسیم نپذیره، خب این یه چیز واحده، این حقیقت واحده. چنانچه کثیر چیه؟ کثیر عبارت است از چیزی که در واقع قسمت میپذیرد از اون حیثی که بهش کثیر میگیم. هر دو تا این قیدهایی که میاد نشون میده که ممکنه این شی دارای جهت متفاوت باشه. مثلا وقتی میگیم واحد عبارت است از چیزی که تقسیم نمیپذیرد از اون جهت که بهش واحد میگیم، این نشون میده که میتواند دارای جهات دیگری باشه که تقسیم بپذیره و ما از اون جهت دیگه بهش واحد نمیگیم، از اون جهت اتفاقا بهش میگیم چی؟ کثیر. همچنان تو کثیر هم اینجوریه، کثیر عبارت است از چیزی که در واقع قسمت میپذیره از اون جهتی که قسمت میپذیره، قسمت میپذیره از اون جهتی که بهش کثیر میگیم. معناش چیه؟ معناش اینه که همین کثیر، اینجا من نمیگم شاید دارای جهت واحد باشه، حتما باید. حالا اگر رسیدم در ادامه مباحث یک نکته‌ای در اینجا هستش، چون کثیر تا جهت واحد نداشته باشه اصلا اون هویت موجودیتش رخ نمیده. کثیر بله دارای جهتی هستش که از اون جهت دیگه تقسیم نمیپذیره و واحد هستش. این قیدها برای اینه. عبارت نگاه کنید، فالواحد هو الذی لا ینقسم من حیث انه لا ینقسم. واحد عبارت است از اون چیزی که تقسیم نمیپذیرد از اون جهتی که تقسیم نمیپذیرد. توجه میفرمایید که حسن اون تعبیری که عرض کردم چیه؟ از اون جهتی که ما بهش واحد میگیم تقسیم نمیپذیره، یعنی به لحاظ این که تقسیم نمیپذیره بهش میگیم واحد.
شاید مثلا مبتلا فقط به اشکال دور باشه، نه اشکال
حالا دیگه حالا اشکالی که قبول کردیم توجه کردید اشکالی که قبول کردیم حالا قبول که کردیم که اینا دیگه تعریف لفظی هستش این نکته این ذوق میخواد یک کمی توجه کردید باید توش ببینید واقعا این بهتره توجه کردید حالا یک کمی تأمل میخواد که بهتر بودنش در چیه توجه حالا در هر صورت نمیگم اشکال داره فلواهی بیان ایشون هم بد نیست ممکنه که میخواسته که در واقع تعریف لفظی هی اقل باشه مثلا اشکال اقل نمیشه لاینقسم همون وحدت هی فرق نداره حالا فلواهد اول الذی لاینقسم من حیث انه لاینقسم بعد میفرماد و تغییر بالحیثیت لیندرج فیه الواحد غیر الحقیقی این که ما تعریف واحد رو مقید کردیم گفتیم من حیث انه لاینقسم یا من حیث و از اون جهتی که بهش واحد گفته میشه توجه کردید تغییر به حیثیت برای این است که واحدهای غیر حقیقی داخل بشه واحد حقیقی به حسب تعریفی که الان ما مد نظر قرار میدیم یعنی چیزی که دیگه هیچ جهت کثرت توش نیست توجه کردید خب واحد حقیقی که میاد ولی یه سری واحدها داریم که اینا جهات غیر انقسامی دارن لذا حق داریم از این جهات بهش بگیم واحد ولی جهتهای کثرت هم دارن اینا رو میگیم واحد غیر حقیقی چون این اصطلاح موضوع باشیم چون تو فصل بعد مفصل اصطلاحات حقیقی باز حقیقی حقی حقیقی انواع تقسیمات داره اینجا منظور اینه واحد حقیقی یعنی هیچ جهت کثرت از هیچ جنبه نداره فقط جنبه وحدت داره ولی واحد غیر حقیقی یعنی جنبه‌های انقسام پذیری و کثرت هم توش وجود داره این معنا مد نظر است از واحد غیر حقیقی لیندرج فیه الواحد غیر الحقیقی الذی ینقسم من بعض الوجوب که اتفاقا اگر از اون جهات در نظر بگیریم همین شیء واحد رو شما میتونید بگید چی انه کثیران میتونید بهش بگید کثیر میتونید اطلاق بکنید خب کثیر چیه ول کثیر هو الذی ینقسم من حیث انه ینقسم کثیر عبارت است از اون چیزی که تقسیم میپذیرد از اون جهتی که من عرض کردم از اون جهتی که بهش کثیر میگیم از اون جهتی که یقال و انهو کثیران از اون جهتی که انقسام میپذیره خب دیگه ایشون توضیح نداد تقیید به این حیثیت چیه؟ چرا اینجا باز تقیید کردیم به این حیثیت؟ به خاطر این که ممکن است این که ممکن است عرض کردم نه تنها ممکنه حتما باید شیء کثیر دارای اینجا نیومده ولی تو بحث بعدیم چون تصریح نکرده ولی انشالله عرض میکنیم در لابلای بحثای بعدی عرض خواهیم کرد کثیر حتما باید دارای جهت وحدت باشه که از اون منظر اگر نگاه بکنی اتفاقا ذیل چی قرار میگیره؟ واحد قرار میگیره نه ذیل کثیر قرار بگیره توجه کردید؟ چه بسا همین نکته باعث شده که ایشون نگفت اون قبلی باید مواظب باشیم که و تغییر به حیثیت برای این است که واحد غیر حقیقی درش داخل بشه یعنی میتونه اصلا واحد حقیقی داشته باشیم میتونیم واحد غیر حقیقی داشته باشیم که دارای جهات دیگری باشه ولی تو اینجا نه حتما باید دارای جهت وحدت باشه ولی کسی رو باید ینقسم من حیث انه ینقسم بله میرسیم انشاءالله ببینیم یه خورده بحث کنیم ولی کسی چون کثیر حقیقی اون میشود کثرت اطلاقی کثرت اطلاقی مفهوم داره ولی واقعیت عینی نداره توجه کردید حالا که یواش یواش بحث دیگه در میاد ول کثیر هو الذی ینقسم من حیث انه ینقسم فقط تحصل از بحثی که گذروندیم این نکته روشن میشه فقط تحصل ان الموجود ینقسم البته توجه دارید که این سری مقدمه های متوی رو اینجا ملحوظ نکرده ما تو بحث مفهوم شناسی بودیم یه دفعه در دل مفهوم شناسی میگیم پس معلوم میشه که موجود اینجوری هستش برای اینکه اثبات بشه هر دو قسم تو عالم خارج هستش ما به یک سری از معانی دیگه نیاز داریم چه بسا به لحاظ اینکه مسئله ضروری بوده و از بس ما با مثلا شیء واحد که جهت وحدت داره جهت کثرت داره دست کم در نفس خودمون رو میابیم دیگه نیازی به بعض حلهوش به نحو تصریحی پیدا نکردن توجه فرمودید خب شما ماهوش رو مطرح کردید مفهوم شناسیش رو مطرح کردید اینکه پس موجود این تقسیم رو دارد باید بگید ممکن استش که موجود این تقسیم رو داشته باشد اگر بخوایم منطقی پیش بریم پس معلوم میشه که ایشون خیلی از چیزهای دیگه ای رو که به لحاظ ضروری و بدیهی در فضای ما هستش اونا رو لحاظ کرده که میفرمان پس معلوم میشه باید موجود این تقسیم رو داره فقط تحصل ان الموجود ینقسم الى الواحد والكثير پس روشن شد که موجود تقسیم میپذیرد موجود اگه بگیم یعنی می شود موجود این تقسیم اشکال نداره. ولی اگه منظور از موجود یعنی موجود واقعی در سر صحنه، یعنی فلسفه میخوام ازش بحث بکنه و میگه موجود اینجوری هست، خب این یه مقدار معانی دیگه میخواد دیگه. فقط تحصل ان الموجود یعنی قسم الى الواحد والكثير. شما فرمایش داشتین بله یه کثرت موجوده، نه اینجوری نیست. در ادامه بحثایی رو خواهیم دید. اصلا عدد غیر از کثرت هستش، عدد تعین کثرت هستش، عدد یک مفهوم ماهویه، جزء کم منفصل به حساب میاد، کثرت یک مفهوم معقول ثانی شده عرض خواهیم کرد. فقط تحصل ان الموجود ینقسم الى الواحد والكثير و هما معنیان متباین. از این هما معنیان متباینانه. خب وقتی شما میگید که موجود تقسیم میشود به واحد و کثیر، از لوازم یک تقسیم اینه که اقسام قسیم هم دیگه هستن دیگه، یعنی متباینن، هم پوشانی ندارن. اینا رو از یه جهت به عنوان لازمه بحث قبلی داره میگه، از یه جهت مقدمه است برای بحثی که تو تنبیه میخواد بیاره، میخواد نشون بده ببینید اینا قسیم هم دیگه هستن، قسیم ها متباین هستن، نباید به لازم مفهومی هم پوشانی داشته باشن. با توجه به این نکته ما رو آرام آرام نزدیک میکنه به مطلبی که در تنبیه میخواد گفته بشه. فقط تحصل این بحث به این نتیجه به اینجا رسید که موجود تقسیم می شود به واحد و کثیر و اینا دو تا معنای متباین هستن، یعنی واحد و کثیر دو تا معنا، دو تا واقعیت. این معنا رو موضوع باشیم، مرتب در جلسات تصریح کردیم آقا مثلا میگه مفهوم یا میگه معنا، یا درگیر نشیم که مثلا اینا تو فضای ذهنه. شما بگو دو تا حقیقت واحد و کثیر دو تا حقیقت متباینن. بله مفهوم هاشون هم مطابق واقعه هاشون دو تا مفهومی چی هستن؟ متباینن. اگه واحد در حقیقت عینی خب کثیر نیست، اگه کثیر واحد نیست، چون که مفهوم هایی که شکل میگیره که واقع وحدت وحدت، کثرت کثرت، واحد واحد، کثیر هم چیه؟ کثیر هستش. و هما معنیان متباینان. چجور میگید؟ به خاطر اینکه از تقسیم در میاریم، تباین عهد القسمین للآخر، از این جهت که اصلا اقسام همیشه اینجوری هستن، نمیتونن هم پوشانی داشته باشن. بس که به اینجا کشید، ایشون مبحثی رو ذیل تنبیه داره مطرح میکنه. خب تنبیهون، اولین نکته‌ای که راجع به در این تنبیه مطرح میشه یه بحثی است که فیلسوفان در آثار فلسفیشون مطرح کردن و مقایسه ای بین وجود و وحدت انجام دادن. نه اینکه ما گفتیم موجود تقسیم میشود به در واقع واحد و کثیر، یه بحثی رو فیلسوفان مطرح کردن. من اینجا اول یه دقتی رو اینجا مطرح بکنم، مملو از دقت‌ها در این متن‌ها هستش. از یه جهتم چون دیروز قول دادیم گفتیم اینجا سریع‌تر رد می‌شیم، یه مقدار گرفتار اونم هستیم، ولی حالا سعی می‌کنیم که این دقت‌ها رو دست کم کلیاتشون فضاهاشو نشون بدیم، به شرطی که دوستان کاملاً دقت داشته باشن و حواسشون جای دیگه پرت نباشه. حالا اما این نکته توجه داشته باشیم، این وجودی که اینجا داریم الان مطرح میکنیم، مثلا اینجا بحث ما چیه؟ آقا نسبت بین وحدت و وجود چیه؟ میخوایم ادعا بکنیم نسبتشون تساواقه. توجه کردید؟ اولا این نکته رو مواظب باشید که منظور از وجود در اینجا همون موجوده. بله ما میتونیم بحث رو به نحو دقیق ببریم روی وجود و کار بکنیم، ولی الان منظور این نیست. این همین بحثی که قبلا داشتیم گفتیم موجود یا این است یا این استش، در جای دیگر فیلسوفان گفتن موجود مسابقه با واحده. یعنی شما موجود دارید یعنی واحد دارید، واحد دارید یعنی موجود دارید. پس این یک نکته توجه داشته باشید. حالا الان علامه طباطبایی در این بحث مسئله مسابقت رو مطرح کرده. مراد از مسابقت چیه؟ من حالا تا کنون خیلی بحث ندادیم، الانم سعی میکنم یکم بازش کنیم، تلاش من این نسش که اون چی که در ذهنم هستش رو منتقل بکنم، ولی اینجوری نیستش که گام به گام هر تیکش رو بخوای مبسوط بحث بکنم. اون خوبش اونه، توجه کردید؟ گام به گام ببینیم دوستان همراهی کردن اومدن تا اینجا که ما گام بعدی رو بریم، خب مفصل میشه و ما اینجا فرصتش رو در واقع نداریم، ولی تلاش میکنم اون نکته هایی که اینجا لازم هستش عرض بکنم. یک نکته این هستش که اصطلاح تساوق در پیشینه فلسفی به معنایی که الان مشهور هستش خیلی کم استفاده شده یا اصلا استفاده نشده. تساوق در پیشینه فلسفیش حتی در آثار ملا صدرا، حتی اگه یادتون باشه در برخی از مباحثی که پیش از این داشتیم در خود در واقع نهایت الحکمه و بدایت الحکمه، تساوق به معنی تساویه، هیچ تفاوتی با تساوی نداره. یعنی اون بحثایی که داشتیم راجع به نسبت دو تا مفهوم با هم دیگر که یا تباینن یا نمیدونم در واقع عموم و خصوص مطلق هستن یا خصوص منوج هستن، توجه کردید؟ اون مباحث بحث ترادف اینا که مطرح می‌کردیم، اقسام نسبت‌هایی که بین دو تا مفهوم هستش، یکی از اون بحثایی که داشتیم مسئله تساوی بود. در واقع بحث ترادف رو قرار بذارید، یا تباینه یا تساویه یا موقوس مطلق یا موقوس منوج. بحث ترادف داریم که حالا یه اشاره الان عرض خواهم کرد به دلیل نیازی که پیدا می‌کنیم. خب این نسبت‌هایی بود که بین دو تا مفهوم هست. اینا مواظب باشید، دو تا مفهوم نه از حیث صرفاً مفهوم به ما و مفهوم، به لحاظ وضعیتی که محکیشون تو خارج داره این وضعیت رو دارن. توجه کرد؟ بحث ترادف رو بذارید گوشه که ما یواش یواش بهش برسیم، چون فیلسوفان یواش یواش به نکته‌هایی در اینجا رسیدن. خب این مباحث بود. فیلسوفان هم بحث تساوق رو که مطرح می‌کردن، همون تساوی مد نظرشون بود. تساوی یعنی چی؟ یعنی کل ما صدق علیه الف صدق علیه چی؟ ب. یعنی به لحاظ مصداقی اینها با هم دیگر چی دارن؟ با هم دیگر تساوق. تساوق یعنی سوق دارن به هم دیگر. توجه کردید؟ از همون سوق و اینا میاد تساوق، یعنی این به اون سمت میره اینم به این سمت میاد. توجه کردید؟ یعنی شما اگر بخواید مصادیق اینا رو بررسی بکنید، میبینید هر جا این میره اونم میره، هر جا این اون یکی دیگه میره اینم میره. توجه کرد؟ این میشود تساوق، همون معنی تساوی مد نظر بوده. منتها تو تساوی خواستن اون کلمه تساوق که همین که هر چی که اون جهت پیدا کرده اینم همون جهت رو پیدا میکنه، واژه تساوق رو بهره بردن. ولی یواش یواش فیلسوفان متوجه شدن که متساوی ها همه یک جور نیستن. توجه کردید؟ متساوی ها، من این تعبیر رو به کار میبرم، حالا دوستان دقت بکنن. ببینید ما تساوی هایی رو که داریم، وقتی دقت فلسفی عمیق به خرج داده میشه راجع به اون حقایقی که این دو تا مفهوم دارن به هم دیگه میرسونن و دقت راجع به حوزه مصداق هاشون میکنیم و مفهوم هاشون میکنیم، متوجه میشیم که بسیاری از تساوی ها اینا تساوی هایی هستش که در واقع معیته. یعنی دو تا وجود با دو تا ماهیت با دو تا مفهوم مختلف، اینا همیشه با همن، نه تساوی به این معنا که یک چیز رو هم بگیم الف هم بگیم ب. دقت کنید این بحث را. آرام آرام اینا متوجه شدن اصلا دو تا وجود هست، دو تا موجود هست، ولی چون معیت دارن با هم دیگر در تحقق خارجی، اینا رو گفتن تساوی. این یه بخش از تساوی هاست، ولی همه تساوی ها اینجور نیست. درجه که یواش یواش هی رفتن به سمت این که این معیت ها داره هی ظریف‌تر میشه، هی این مثلا داره وجود از یک ناحیه حذف میشه، اون دیگری به همون وجودی که اون مفهوم دیگر موجود و متحققه به همون وجود موجوده. توجه کنید اینجا چه اتفاقی افتاده. من میخوام حالات طیفی بهش بدم، چون احساس میکنم که اینا مثلا معقوله هایی که تو بحث تزایف داریم این متفاوت هستش با اونجایی که ما معقوله های ثانیه فلسفی مثل وحدت و وجود رو با هم مقایسه میکنیم یا با موجود مقایسه میکنیم. یه طیفی اینجا وجود داره. این طیف در چه جهته؟ در جهت تضعیف پایه‌ای که این مفهوم ها برای صدق میکنه. ببینید شما دو تا پایه وجودی دارید، دو تا مفهوم برای صادقه، ولی این دو تا پایه وجودی اینا همیشه با هم دیگه هستن. عرف اینا رو چی میبینه؟ اینا رو تساوی میبینه، مثل جوهر و عرض. توجه کردید؟ جوهر و عرض به لحاظ بحثی که ما قبلا با هم دیگه داشتیم، اینا دو تا وجودن و دو تا ماهیت دارن، ولی مه هم دیگه هستن. خیلی هم بحث اینجا هست، ممکنه چیزایی که گهگاهی شما شنیدید الان ذهنتون رو مشغول بکنه. گفتیم نمیدونم عرض از شؤون جوهر، اینا الان فعلا کاری نداریم، دقتایی داریم، من قبلا اینا رو گفتم. توجه کردید؟ ولی الان شما جوهر و عرض رو نگاه کنید، به قرائت فلسفی روشن دو تا وجود هست، دو تا ماهیت، ولی اینا مه هم دیگه هستن. مثلا فرض کنید ذهن و انسان، اینجا ما میگیم چی هستش؟ اینجا متساویان. فرض کنید مثال دارم میدم، مثلا برف و سفیدی، مثلا اون تو سفیدی البته دایرش از یه جهت وسیع‌تره، اون مثالی که زدیم از یه جهت اونها مساویان. مثلا مشی و حیوان، این مثال رو بزنیم که مشکل پیدا نکنیم. اینا جوهر و عرضن، دو تا پایه وجودی دارن، دو تا ماهیت دارن و این سبکیه. ولی یواش یواش میبینیم پایه وجودی یا هر دو در ذیل یک پایه وجودی دیگر، یا یکی از طرفین داره هی ضعیف میشه. من پارسال نمیدونم زیر چه بحثی بود که این مثلا اعراض تحلیلی رو جدا کردم از معقولای ثانی فلسفی و اونا رو جدا کردم از اعراض انضمامی، توجه اینا این کارا انجام دادیم توی بحثی. حالا دیگه به اون بحثم میتونید دوستان توجه بکنن. یواش یواش یا پایه وجودی هر دو ضعیف میشه ذیل یک وجودی سوم، یا نه پایه یک وجودی یکی ضعیف میشه، اینقدر این ضعف میره ضعف میره ضعف میره تا اصلا شما یک وجود دارید که این یک وجود منشأ انتزاعی دو تا مفهومه، یعنی این دو تا مفهوم به یک وجود موجود هستن. خیلی دقتای مهمی اینجا وجود داره که این چجور ممکنه به لحاظ فلسفی و اتفاقاتی در تاریخ فلسفه اینجا افتاده. حالا ما به اینا توجه نمی‌کنیم الان. حالا فیلسوفان دیدن اینجا هم تساویه، توجه کردید؟ اینجا هم تساویه، ولی این تساوی با اون تساوی فرق میکنه. برای اینکه این تفاوت رو برسونن سعی کردن در هویت اصطلاحی هم یک تغییر ایجاد کنن، بگن اینایی که الان دست جدید پیدا کردیم اینا رو میگیم تساوق. پس تساوق در جایی هستش، این تعریف رو شما توجه داشته باشید، تساوق در جایی هستش که شما الان این جمله که الان تعریفی که علامه هم الان اینجا به کار برده رو باز من یه توضیح دارم عرض میکنم. تساوق در جایی هستش که شما از یک وجود دو تا مفهوم متساوی رو در میارید. این تعریفی است که خودم بهش رسیدم، توجه کردید؟ بیان علامه من جهت واحد رو توضیح میدم، بیان علامه رو عرض میکنم. پس بنابراین در چنین فضایی ما با دو تا مفهوم متساوق روبرو هستیم، دو تا مفهوم متساوق. دو تا مفهوم متساوق تو اصطلاحی که تو دورهای متأخر از حاجی سبزواری شدن قبلا بوده، نیاز به تتبع بیشتر داره، خیلی اصطلاح مشهوری نیست در پیشینه فلسفی. یواش یواش سوق پیدا کرد به جایی که شما دو تا پایه وجودی نداری، از یک وجود شما دو تا مفهوم میگیری. در چنین مواردی ما میگیم این دو تا مفهوم چی هستن؟ متساوق هستن. ولی همچنان روح مفهوم تساوی اینجا هستا، یعنی به لحاظ مصداق باید چی باشه؟ کل ما صدق علیه الف صدق ب و کل ما صدق علیه ب صدق چی؟ الف. همچنان این نکته درش محفوظ مونده. ما به چنین فضایی گفتیم فضای تساوق. نه ضرورت نداره دو تا مفهوم ماهوی باشه، توجه. اتفاقا اصلا تو فضای، حالا ایشون که این پرسش رو کرده باز باید حواله بدیم به بحثایی که در سال گذشته هم اواخر کردم، من یادم نیستش که تو مرحله 5 این بحث رو مطرح کردم تو بحث 6. این بستگی داره که ما مقوله اضافه رو چی بدونیم. بعضی ها مقوله اضافه رو مقوله ثانی دونستن، گفتن بخاطر اینکه به یک وجود موجوده. اگه این حرف رو بزنیم دیگه تساوق در حوزه مفاهیم ماهوی دیگه اصلا راه نداره. ولی اگر اضافه را ما معقول اول بدونیم، کمون که مشهور همینه، و در این حال موجود به همون وجود موضوع بدونیم، اون وقت این معناش این خواهد بود که ما در واقع اگه این تعریف از تساوق رو با همین توضیح داشته باشیم، تساوق رو در حوزه مفاهیم ماهوی هم میتوانیم راه بدیم. بستگی به بحثای دیگر داره، ولی رسمیش این استش که تساوق در حوزه مفاهیم معقول ثانی مطرح خواهد شد. این تو اینجای بحث باشه. چند تا نکته عرض بکنم در تساوق. یک نکته این هستش که به تدریج این تعریف برای تساوق مطرح شده، برای تفکیک او از حوزه تساوی. گفتن تساوی در جایی هستش که دو مفهوم مختلف بر یک شی صادق باشه اما از دو جهت مختلف. توجه بکنید، بر هم تو فضای خارجی. ببینید ما بحث اون چیزی که مد نظر بود در تساوی و تساوق و اون بحثا و پیشینه تاریخ همه رو این تا اینجا گفتیم. حالا میخوام چند تا نکته بگم. یک نکته تعریف رسمی از تساوی و تساوقه. تعریف رسمی از تساوی چیه؟ این هستش که دو تا مفهوم بر یک مصداق، این که میگیم بر یک مصداق اینو مراقب باشیم، یعنی کل ما صدق علیه الف صدق به اون محفوظ باشه، تساویه. حالا اگر از دو جهت مختلف بگیم، اگر از دو جهت مختلف این دو تا مفهوم صادق باشه این میشه تساوی، ولی اگر از یک جهت صدق بکنه این میشه چی؟ تساوق. اما همه بحث اینه که اصلا این یعنی چی. ما معمولا تو بحث‌های فلسفی حفظ میکنیم عبارت‌ها را، اصطلاحات رو حفظ میکنیم. بگم تساوق چی هستش همینجوری قشنگ معلومه از جهت واحده. خب این مقدار تفکر بکنیم از جهت واحده یعنی چی. توجه کردید؟ ببین ما اینجا مواظب باشیم برخی از تعریف‌های ما چالش پیدا نکنه با مباحث معرفت شناسی، با تناسب مفهوم و مصداق درگیر نشیم با اونجور چیزا. خب الان میگیم از جهت واحده، دو تا مفهوم متساوی در اصطلاح ویژه خودش که در دوره‌های متأخر شکل گرفت از جهت واحد است. از جهت واحد یعنی چی؟ من نمیگم علامه طباطبایی صریحاً این تعریفی که الان میکنم داره، ولی عبارتاش چه بسا بگیم ظهور در همین بیانی که تحلیلی که الان میگم داره و خیلی منن همین نمیگن. توجه کردید؟ این من جهت واحده یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه گفتیم وجود و وحدت متساوی‌اند، یعنی اگر از جهت واحده وجود شما در نظر بگیرید میتونید وحدت در بیارید، از جهت وحدت ملاحظه بکنید میتونید وجود در بیارید. تساوق اینجور معنا میشه، یعنی شما از هر یک از دو جهت که محکی این دوتا مفهومه ملاحظه بکنید دیگری در میاد. همین توجه که این بیانی هستش که تو برخی از عبارتهای علامه تقریبا حالت صراحت پیدا کرده، من نمیخوام به گردن علامه بذارم، صراحت پیدا کرده و معمولا هم همینجور تبیین میکنن این تعریف و بیان رسمی که از تسابق وجود داره. منتها اون چی که به نظر میرسه، اون چیزی که من میفهمم، من فهمیدم، فکر کردم، ممکنه اشتباه کردم، ممکنه نمیگیم حتما اینجوریه، توجه کردید؟ به امکان عام که اون ورشم بگیریم دیگه. حالا اونجوری که من تا حالا اینو متوجه نشدم، اینجوری بگم بهتره، من تا کنون این تعریف را و این تفسیر را متوجه نشدم. یعنی چی اگر ما شی را از جنبه‌ای که به ما مفهوم وجود میده نگاه بکنیم میتونیم وحدت در بیاریم، از جنبه‌ای که به ما وحدت میده میتونیم وجود در بیاریم؟ این برای من همچنان روشن نشده و این مثل معضلی میمونه برای من و فکر میکنم این برای ما آسیبزا هست. تو بسیاری از مباحث آسیبزاست. جهت واحده را، چیزی که من میفهمم و در توضیح آوردم، یعنی جهت واحده به لازم متن، اگر شما دو تا مفهوم رو در یک جا صادق میبینید ولی وقتی دقت فلسفی کردید میبینید تعدد جهت داره، یعنی دو تا متنه، درسته یک متن جوهری یک متن عرضیه، ولی واقعا دو متن وجودیه و شما دارید این دو مفهوم ازش استفاده می کنید، در اینجا تسابق رخ نداده، ولی تسابق در جایی هستش از جهت واحده. من همیشه توضیح دادم، گفتم از جهت واحده متن، یعنی از یک متن وجودی شما دو مفهوم انتظار بکنید. توجه کردید؟ از یک جهت که منظور همون جهت متنه، از یک جهت که جهت متنه که همون جهت وجود باشه که همون اصالتش اثبات کردیم و بحثایی که داشتیم، اگه از اون متن شما بتوانید دو تا مفهوم در بیارید، این تسابق. و شما میبینید که بحث تسابق لذا از موقعی که صدرا این مباحث دقت ها را اعمال کرد تولید شده، ما پیشینه نداریم، این مفهوم تسابق پیشینه نداره. ممکنه حالا از یه عبارتایی با اصلا این اصطلاح همش تسابق معنی تساویه، به تدریج با دقتهایی که صدر متعلین اعمال کرد در انتزاع مفاهیم متعدد از متن واحد وجود، از اینجا بود که یواش یواش مسئله تساوق شکل گرفته. پس این یک نکته، میدونم یک مقدار شلوغ شد، توجه کردید؟ ولی حالا دیگه یک کمی تحمل بکنیم، توجه کردید؟ این یک نکته. نکته بعدی این استش که اون چیزی که من فکر می‌کنم که چیزیه که عرض کردم، من میام شما میتونید قبول نکنید، دست کم تشخیص ذهن میشه که آدم بره دنبالش. به نظرم در تساوق اصلا تساوی شرط نیست، یعنی مهم این نیستش که تساوی وجود داشته باشه، مهم در متن متعدد و متن واحده و این شواهد در کلمات این آقایون هست. یعنی ببینید اصلا تساوی یه بحث دیگه است، در تساوی یعنی کل ما صدقه علیه علیه صدقه به، این ممکنه تساوقی باشه ممکنه تساوقی نباشه، ولی ما مواردی داریم که تساوی نیست ولی تسابق هست. مثلا حالا الان بحثایی رو که در ادامه، مثلا ما تقسیم میکنیم وجود را به بالقوه و بالفعل. نسبت بالقوه بودن یا بالفعل بودن یا خارجی بودن یا ذهنی بودن یا اونچه رو که الان بعدن تو این بحث وحدت کثرت هم داریم با متن وجود هم تساوقه. یعنی بلاز این که از یک متن شما هر دو مفهوم رو میتونید انتزاع بکنید، همین که از یک متن شما میتونید هر دو مفهوم رو انتزاع بکنید، این همون تسابق دیگه نزدیک میشه به اصطلاح تحلیلی بودن. توجه کردید؟ به اون فضاها برمیگرده. تسابق نمیخواد دقیقاً اون قلمروی صدق رو نشون بده، یعنی اون وقت در این فضا این شواهد داره از خود کلمات ملا صدر، یعنی در جای اینا تساوی ندارن ولی کلمه تسابق هست، یعنی اصطلاح تساوق و فهم تساوق تو فرهنگ حکمت متعالیه و پیروان صدرا وجود پیدا کرده. مثلا لذا میگن مفاهیم معقول ثانی همشون نسبت به وجود متساوقن. این تساوق که مطرح میشه به این معنا و به این اصطلاح نظر داره و به این نکته توجه داره. این هم حالا یک نکته باشه. حالا یکی دو تا نکته دیگه بود که در ذهن داشتم ولی اینا حالا بخونیم این بحث رو یکم جلو بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. قالو، فیلسوفان اینجوری میگن ان الوحدت تساوق الوجود، در بدایه داره تساوق الوجود مصداقاً کما انها تباینه مفهومن. یعنی میخواد بگه بابا تساوق غیر از ترادفه، ما یه بحث ترادف داریم که اصلا مفهومن یک چیز هستن، نه اینجا مفهومن متباینن. توجه بفرمایید، بحث تساوق چنانچه تساوی هم همینجوری هستش، چنانچه بقیه چیز هم همینجوری هستش، به لحاظ فضای مصداق داره شکل میگیره. اگر سوق به مسئله سوق به هم داشتن مطرحه، به لحاظ مصداقه. دو تا مفهوم متباین به لحاظ مصداق داریم بررسی میکنیم که چجوریه. پس بنابراین این افزوده در فرمایش علامه تو بدایه وجود داره، ان الوحدته تساوق الوجود. این نکته من عرض کردم اصلا وجود در اینجا منظور اون دقت فلسفی، اونم اگه بکنیم همین بحثا پیاده میشه، ولی الان از منظور از وجود چیه؟ همونی که گفتیم الموجود اما کذا و کذا، اون مد نظره و لذاست که بعدن میفرماد این دو تا بحث متفاوت به نظر میرسه. توجه میفرمایید چجوری عرض میکنم؟ دوستان باید توجه داشته باشن. بله. قالوا ان الوحده تساوق الوجود. ببینید چجوری برمیگردونه لفظ رو، فکل موجود فهو واحد من جهت انه موجود. بحث وجود بودیده به برمیگرده بحث موجود میشه. شما دوستان توجه دارید دیگه، موجود در اصطلاح حکمت متعالیه اهم از وجوده. توجه کردید؟ بله، گرچه وجود حقیقی همون موجود حقیقیه، ولی موجود مجازی معناش این نیست که اصلا واقعیت خارجی نداشته باشه که. اعتباری بودن غیر از وجود به معنای غیر موجود بودنشون نیست، واقعا اینا موجودن، حقیقتا موجود هستن تو خارج، ولی از جنس و طبیعت وجود نیستن. بحثی که پیش از این با هم دیگه گذروندیم و مطرح میکردیم، ان الوحده تساوق الوجود. یعنی چی وحدت مسابقه با وجوده؟ اینجا یا صرف تساوی مد نظره؟ نه، تساوق مد نظره. یعنی موجودیت وحدت به بار میاره، وحدت موجودیت به بار میاره. ببینید بیان رو، فکل موجودن فهو واحدن، از اون ور بگید و کل واحدن فهو چی؟ موجودن. یعنی هرچی ما صدق علیه علیف صدق به و بلکسش دیگه، منتها از جهت واحده نه از دو جهت مختلف. جهت واحده رو علامه چجوری معنا میکنه؟ میگه از جهت موجودیت در نظر بگیرید وحدت در میاد، از جهت وحدت در نظر بگیرید موجودیت در میاد. میفرماد فهو واحدون من جهت انه موجودون، چون موجوده واحده، از اون ورشم بگید چون واحد استش موجوده. یعنی از جهت وحدت موجودیت صادقه، از جهت موجودیت چی صادقه؟ وحدت. این میشه تساوق. جهت واحده رو علامه همیشه همینجوری معنا میکنه، این سبکی معنا میکنه. حالا اون توضیحاتی که عرض کردیم رو محل توجه داشته باشید. حتی موجوداتی که کثیر به حساب میان، اینا از جهتی که موجود هستن، اینا چی هستن؟ واحد هستن و وحدت بر اونها صادق استش. توجه کردید؟ و لذا شما اگر داستان مجموعه ها رو تو ریاضی توجه بکنید، مجموعه ها میگید این یک مجموعه، یعنی این اگر مجموعه رو شما موجود میدونی به دلیل اینکه یک وحدتی داره. الله میفهمد علامتش این استش که عدد عارضه بر مجموعه میشه، عدد عارضه بر کثرت میشه. میگید یک کثرت، دو کثرت، سه کثرت، میگید مثلا 10 تا 10 تایی. خب وقتی میگید 10 تا 10 تایی، عدد که عارضه بر یه چیزی بشه، عدد از چی تشکیل شده؟ از وحدات، از واحدها تشکیل شده. پس هر مجموعه یک واحده، چون واحده موجوده. این توجه بشه، چون واحد هستش موجود هستش. ببینید بیانشون رو، حتی ان الکثرت الموجوده من حیث هی موجوده کثرت واحده، کثرت موجوده با اینکه کثیره ولی از اون جهت که موجود هستش کثرت واحده ای هستش، یعنی وحدت برای صادق واحده. کما یشهد بذلک عروض العدد لها، چنانچه گواهی میداد به این معنایی که الان ما گفتیم، اینکه عدد عارضه بر کثرت میشه. خب عدد عارضه بر کثرت بشه چجوری گواهه بر این استش که همین کثرت از جهتی که موجوده واحده؟ میگه چون عدد مؤلف از آحاده، ول عدد مؤلف من آحاد. عدد از چی تشکیل میشه؟ دو از چی تشکیل میشه؟ دو تا یک. سه از چی تشکیل میشه؟ از سه تا یک. پس واحد 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 استش که عدد رو میسازه. لذا وقتی اگر ما میگیم کثرتون واحده، کثرتان یا کثراتون تلاس، اگر این اصطلاح رو به کار میبریم، این معناش اینه که کثرت از اون حیثی که موجودیت داره وحدت داره. پس بنابراین تمام موجودات وحدت دارن، چه واحدها چه کثیرها، همشون دارای وحدت هستن. میفرماد مثلا و مثال بعدی و عشرتون واحده، عشرتان، عشراتون ثلاث و هاکذا، همینجور. این نشون میده که پس معلوم میشه که عشره به ما و عشره یک واحد است و موجوده. اگر واحد نبود موجودیت خارجی پیدا نمیکرد. اینجا یک نکته توجه داشته باشید. ببینید حالا من قبلا تو زیر چی در نظر گرفتم الان اینجا عرض میکنم. ببینید کثرت اگر هیچ جهت وحدت نداشته باشه اصلا موجود نمیشه به حسب این بحثی که الان مطرح کردیم. حتما باید جهت وحدت داشته باشه. ولذا این اصطلاحی که تو فضای صدرا خیلی پخته شده، وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، یعنی اگر کثیر ذیل یک واحد معنا نداشته باشه اصلا واقعیت خارجی پیدا نمیکنه. لذا کثرت محض که هیچ جهت وحدت اصلا نداشته باشه این واقعیت نداره. مگه تو ذهن شما یک وحدت بازم با یه وحدت بهش بدی؟ مگه اینکه تو ذهن شما یه وحدت بهش بدی اون وقت این کثرت موجودیت پیدا کنه؟ اگر کثرت هیچ نقطه اتصال وحدتی با هم دیگر نداشته باشن اصلا کثرت متحقق نمیشه. لذا همیشه کثرت باید به یک جهت وحدت برگرده تا موجودیتش محفوظ بشه. و از این منظر هستش که این وحدتی که الان باش آشنا شدیم که مساوی با وجود هستش پر همه چیز رو میگیره، حتی کثیرها رو هم میگیره. دقت این نکته مهم نیست. حالا ببینیم تو بحث بعدی هم مطرح بشه، ببینیم چجور با این بحث ارتباط پیدا میکنه. به اینجا که رسیدیم یه اشکال در ذهن افراد پدید میاد و این هستش که شما از یه جهت گفتید موجود تقسیم میشود به واحد و کثیر. معناش چیه؟ معناش این است که بعض الموجودات لیس به واحد، درسته؟ وقتی شما موجود رو تقسیم میکنید به واحد و کثیر، یعنی برخی از موجودها واحدن، برخی از موجودها واحد نیستن بلکه کثیر هستن. الان شما میگید بین موجود و واحد چی هستش؟ تساوی هستش. یعنی هر چی که موجوده واحده و هر چی که واحد موجود هستش، اینا با هم دیگه تنافی داره، اینا با هم دیگه سازگاری نداره. ببینید اشکال رو. و ربما یتوهم ان انقسام الموجود الى الواحد والكثير ينافي كون الواحد مساوغا للموجود. چه بسا این اشکال پدید میاد که انقسام موجود به واحد و کثیر که اصل بحث‌های قبلی ما بود و این فصل و فصول بعدی بر اساس او پیریزی شده، انقسام موجود به واحد و کثیر منافات دارد با این بحثی که اخیراً در قالو شما گفتید. بله، این منافات دارد با این نکته که کون الواحد مس. این قالو رو نگید که قالو یعنی علامه خودش قبول نداره انتساب میده بده، این منظور نیست. همه جا قاله و اینا یا قیله، اینا منظورش این نیستش. حالا میفرماد که بله، ینافی کون الواحد مساوغا للموجود، این منافات داره با بحثی که اخیرا شما تو تنبیه گفتید. خب چجوری این توهم ممکنه شکل بگیره؟ و ذالکه ان الکثیر من حیث و کثیر موجودان، کثیر از اون جهت که کثیر هستش موجوده. چرا؟ لمکان الانقسام المذکور، چون ما این انقسام رو داریم، میگیم موجود تقسیم میشود به واحد و کثیر. معنیش چیه؟ اینه که کثیر موجوده دیگه. و ذالکه ان الکثیر من حیث و کثیر، کثیر از اون جهت که کثیره چیه؟ موجوده. لمکان الانقسام المذکور، چون اصلا ما موجود رو تقسیم میکنیم به این دوتا. والکثیر من حیث و کثیر لیس به واحد، در حالی رو که کثیر از اون جهت که کثیره دیگه واحد نیستش. نتیجه این دوتا مقدمه چه خواهد شد؟ به طریق شکل سوم میشه. خب اگر شما این دوتا مقدمه رو نگاه بکنید، ینتج ان بعض الموجود لیس به واحد، نتیجه این رو خواهد داد که بعضی از موجودات واحد نخواهند بود. و هو یناقض قولهم کل موجود فا و واحد، این نقیض این چیزیست که در تنبیه مطرح کردید، گفتید واحد با موجود چیه؟ مساوغت داره. الله میخواد این رو دفع بکنه. فیلسوفان راجبه دفع این اشکال همین بحث رو مطرح کردن. حالا نوع ورود علامه این سبکی که الان عرض میکنم، ما حاصل بیان علامه این استش که آقا فیلسوفان توجه به این بحث دارن، ما دو تا وحدت داریم. یه وحدت رو میگن وحدت اطلاقی، یک وحدت، وحدت تقییدیه، این وحدت در مقابل کسرت. اونجا که ما مسئله وحدت رو گفتیم مسابقه با وجود، این وحدت اطلاقیه. وحدت اطلاقی پوشش میده حتی کثیر را، چون کثیرها هم تا وحدت پیدا نکنن اصلا موجودیت پیدا نمیکنن و لذا متحقق نمیشن. پس بنابراین ما یه وحدت اطلاقی داریم، اون وحدت اطلاقی مسابقه با وجود و موجود هستش، ولی یک وحدت در مقابل کثرت داریم. وحدت در مقابل کثرت پوشش نمیده کثیر را. این اگه موجودی کثیر باشه دیگه واحد نیست، اگر واحد باشه دیگه کثیر نیست، چون متباین هستن. پس بنابراین وحدت دو قسمه، وحدت اطلاقی و وحدت تقییدی. علامه برای بیان این اصطلاح از این توضیح استفاده کرده، میگه واحد دو اعتبار داره، واحد همونی که وصف وحدت داره دو اعتبار داره. یه وقتی شما شی را به لحاظ خودش نگاه میکنید، نه در مقایسه با امور دیگر، اگه هر چیزی رو به خاطر خودش نگاه بکنید مقایسه نکنید، خب اینا چون موجود هستش واحد هستش، راجع به هر چیزی میتونید این معنا رو پیاده بکنید، این همون وحدت اطلاقیه، این همون واحد اطلاقیه، این همون واحدی که مسابقه با موجوده. هر چیز موجودی یک وحدت به یک پارچگی داره و اون وحدت به یک پارچگیش که لحاظ میکنید، این هویت واحد برش قابل اطلاق و مطرح کردن هستش. اما یه وقتی شما یه شیء رو در مقایسه با شیء دیگر در نظر میگیرید، در اینجا تولید معنای جدیدی از وحدت صورت خواهد گرفت. وقتی در مقایسه که مطرح میکنید، میگید این شی واحد است، یعنی انقسامی که در او هستش تو این نیست. میگید این شی کثیر است، یعنی وحدت و عدم انقسامی که در او هستش در این نیستش. برخلاف وحدت و واحد اطلاقی، وحدت و واحد اطلاقی اصلا ملاحظه با هیچ چیزی درش مطرح نیستش. ما حالا انشاءالله که این عبارتهای علامه تمام شد، یه اشاره‌ای خواهم کرد در خصوص اطلاقات مثلا وحدت اطلاقی که میگیم خودش دو تا اصطلاح داره درش. یه اصطلاح اینجا مد نظر هست، نه اون اصطلاحی راجع به خداوند متعال به کار می‌بریم که در فصل دوم توضیحاتش میاد. ببینید کمی جلو بریم. و یدفعه، دفع میکند این توهم را، این که ان للواحد اعتبارین، واحد دارای دو اعتباره، یعنی دو نوع میشه مطالعه کرد واحد را، دو لحاظ داره. اعتبار او فی نفسه، این که ما واحد را به لحاظ خودش در نظر بیم، من غیر قیاس بعض مصادیق الى بعض، بدون اینکه ما برخی از مصادیق واحد را، مصادیقی که واحد برای صادقی به بعض دیگر مقایسه بکنیم. در اینجا فیسابق الموجود، دقت بفرمایید، فیسابق الموجود، اونجا نداشت وجود، فیسابق الموجود، پس مسابقت با موجود داره. و یعم مصادیق او من واحد و کثیر، و در بر میگیرد مصادیق موجود را، تمام مصادیق موجود را در بر میگیره، چه واحد باشد چه کثیر باشد. و اعتبارو به قیاس بعض مصادیقی الی بعضن، اما یه اعتبار دیگری هم واحد داره. یعنی شما یه چیزی رو واحد میگید به قیاس با چیز دیگر که درش میبینید یه قسمتی، یه کثرتی وجود داره، در این وجود نداره، بهش میگید واحد. این هم معقول ثانیه. و اعتبار او به قیاس بعض مصادیق الى بعض، فهناک مصادیق لا یوجد فیها من معنا عدم الانقسام ما یوجد فی مصادیق اخر. میفرماد در اینجا ما مصادیقی داریم که موجود نیست در این مصادیق از معنای عدم انقسام. عدم انقسام همون وحدت، یعنی یه معنای وحدتی در پاره‌ای از مصادیق دیگر اون الواحد اطلاقی وجود داره که اون عدم انقسام تو این مصادیق واحد اول نیست. فهناک مصادیق، مصادیق چی؟ مصادیق واحد. کدوم واحد؟ واحد به معنای قبلی. در اینجا ما مصادیق واحدی داریم یا مصادیق موجودی داریم که لا یوجد فیها من معنا عدم الانقسام. عدم الانقسام بردارید به جاش وحدت بذارید، معنای وحدت درش وجود نداره. اون معنایی رو که در مصادیق دیگر وجود داره، مثل چی؟ کل اشرت التي لا یوجد فیها من معنا عدم الانقسام ما یوجد فی الواحد، مثل اشاره ای که وجود ندارد در این اشاره از معنای عدم انقسامی که وجود دارد در عدد یک. و امکان فیها ذالک اذا قیس الی العشرات، هرچند در همون اشاره یک عدم انقسامی وجود دارد در مقایسه با عشرات. وقتی با عشرات در نظر بگیری یه معنای ویژه‌ای از وحدت هستش که در اونها نیست. پس بنابراین فل کثیر الذی لیس بالواحد هو المقیس من حیث و مقیس، پس کثیری رو که واحد نیستش اون چیه، حقیقتی هستش که در مقام قیاس با او در نظر میگیریم، میگیم او کثیر هستش و واحد نیست. اول مقیس من حیث و مقیس، والذی یقابل او اول واحد به اعتبار ثانی، اونی که مقابل کثیر هستش واحد به اعتبار دومه، یعنی در مقام قیاس و نسبت پدید میاد، واحدی که در مقام قیاس پدید میاد.
و اما الواحد بالاعتبار الاول، اما واحد به اعتبار اول فهو یعم الواحد و الکثیر القسیمین جمیعا، اما واحد به اعتبار اول که ویژگی نفسی نه در مقام قیاس و نسبت، واحد به اعتبار اول این در واقع مسابقه با الموجوده و در بر میگیره هم موجودهای واحد را هم موجودهای کثیر را تو اون اعتبار دیگر. یعم الواحد و الکثیر القسیمین جمیعا. خب این باشه، وقتی ما گذشته چندین نکته اینجا همچنان باقی مونده که انشاءالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. همجا اگه بشینیدم من گوش میدم. مسابقه الان چی شد؟ تعریف رسمی هرگاه دو مفهوم در بستر تساوی، تساوی هم توش ملحوظه، به گونه ای در یک شی صادق باشن که از جهت واحده این صدق انجام بگیره. حالا این یعنی چی؟ توجه کردید گهگاهی گفت من فکر میکنم منظور از جهت واحده یعنی جهت واحده متن، ولی معمولا توضیح میدن از جهت واحده مثلا وحدت وجود صدق بکنه، از جهت وجود وحدت صدق بکنه.
یعنی چی شده که مثلا ذهن انسان یا وحدت از همون جهتی که الان به این مصداق صدق وحدت میکنی همون جهت هم باعث شده تو بهش بگی؟
اینو من نمیفهمم، این چیزیه که من نمیفهمم. توجه کردید؟ من میگم این امکان پذیر نیست.
هم معنا نداره
دیگه، امکان پذیر نیست، معنا نداره اصلا.
من میگم این تعریف کردن اینو میکنم به اون
برگشتی که میکنید یک متن وجودی. من میگم مسابقت یعنی از یک متن وجودی مثل جوهر و عرض انضمامی نباشه.
یعنی طرفین روی تکی نیست، شما وقت انتظار میگی یک متن هست که
یک متن وجودی هست که هم ازش مثلا چی میگیریم، هم وحدت میگیریم هم وجود میگیریم.
حالا تو سرتش هم تایید فرمایش و اشکال شما که میگیم از همون جهت که وحدت میگیری موجود هم هست و از همون جهت که موجوده
این به ترادف منجر میشه.
هم اگر قید شما رو که تو خارج نبرین نزنیم اصلا
بچه‌ی تغایر. من میخوام بگم توضیحاتی که داده میشه این به ترادف مفهومی کشیده میشه، یعنی اگه بگیم از همون جهتی که وجود داره یک مفهوم میشه دیگه، دو مفهوم نمیشه، در حالی که ما تباین مفهومی رو مشروط داریم اینجا. این خود علامه تصریح میکنه اگه واقعا تباین مفهومی هیچ مفهومی از دل مفهومی دیگه در نمیاد، پس اون چیزی که باعث میشه که اینها در واقع تسابق در مصداق داشته باشن وحدت متن. توجه کردید؟ در جای دیگه نوع اتحادی که جوهر و عرض با هم دیگه دارن موجب تساوی شده. فیلسوف میگه نه، اینجا واقعا دقیقی بشه دو تا وجود، یک وجود نیست، یک وجود از یک دامنه، یک وجود، وجود ضعیف، وجود قوی، اینجوری میگه. اونجا تساویه ولی تسابق نیست. یه جاها میبینه نه واقعا یک متن وجوده ولی دو تا مفهوم ازش در میاریم، دو تا مفهوم متباین
از یک جهت.
نه نه نگید از یک جهت، از یک جهت منظور از یک جهت چیه؟ یعنی جهت متن.
یعنی وقتی متن نگاه میکنیم
دو تا مفهوم میگیریم،
مفاهیم متعددی
ازش در میاریم. آره ولی معنیش میدونی چیه؟ ما بحث رو عرض کردیم، این نشون میده محکی هر دو مفهوم اونجا موجوده. شما اگر به دقت شدید عقلی نگاه بکنید از همون جهتی که وجود میگیرید وحدت نمیگیرید، از جهت یک پارچگی وحدت میگیرید، از جهت تحقق خارجی وجود میگیرید. اینو ربطی به هم دیگه نداره.
جهت رو جهت صفر رو نفی میکنیم با این بیان شما.
جهت صفر اصطلاحی که اونا گفتن از دو جهت باشه، توجه این باید ما داستان تاریخش نگاه بکنیم چه اتفاق افتاده. اگر از من بپرسی به طور کلی دو تا مفهوم متباین هرگز نمیتونه از یک جهت در بیاد، امکان نداره این چون چیزی. حتی متن وجودی واحد هم باشه باید یه خصیصه متفاوتی وجود داشته باشه اونجا که ما بتونیم دو تا مفهوم بگیریم.
بله
حتما باید اونجا باشه، حتما باید اونجا باشه، من نمیتونم تولیدش کنم، این مشکلات برای ما پدید میاره، حتما باید اونجا وجود داشته باشه.
پس
تغایر مفهومی بخواد اینکه تغایر در اونجا وجود داره، مثل ماهیت و وجود چجوری با هم تغایر دارن؟
یه متنه خب این متن ممکنه یه جاش بالا برآمدگی،
نه برآمدگی وجودی نیست. نگاه کنید مثل ماهیت و وجود نگاه کنید، ما آیا ماهیت دقیقاً از همون جای انتظام میشه که وجود انتظام میشه؟ میگیم نه، از حدش انتظام میشه. این بحث مهم اینجا بود.
ولی حد و من میفهمم دیگه.
نه باشه من میفهمم، ولی تا ریشه خارجی نداشته باشه که من نمیتونم این کارو بکنم که.
جنها اگه من خارج انسانی نباشم شاید اصلا حد و حد
نه 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 اگه این باشه که خداحافظه دیگه، فلسفه خداحافظه. اگه این باشه دیگه خداحافظه.
من اسپا اینه که میگم ماهیت خارج نیست و سرا.
نه نمیگن نیست. انشالله که نمیگن نیست.
مثلا جهت. حالا اونجور که آثارشون
نیست من و
بحث اشراو نمیدونم اینا که تغییر
نه ممکن نیست دیگه
مثلا جهت معادله
تمام هست شناسی معادله تفسیر مبانی
جهت معادله هست شناسی فاکتور درست تفسیر میشه
معادله معادله
جهت واحد به ما و واحد
نمیدونم
من موجودم بوده تمام
مثلا
اینا چی معادله
یاد
من منم درست میگم
که شما جهت اینا باش
شما جهت موجودی میتونی وحدت در بیاری یعنی چی منظورشون چی یعنی
شما
موجودیت رو تحلیل کنم بگو موجود که میخواد موجود بشه یعنی یه چیزی موجود بشه دیگه از دل وجود به این معنی
یک چیزی باقی. یک چیزی
میخوام بگم
یعنی شما میگید متن حتما وحدت همراه خودش داره یعنی شما نمیتونید وجودی پیدا بکنید که یک پارچگی نداشته باشه خیلی خوبه
من میخوام بگم جهت واحده که اینا میخوام بگن مرادشون چیه من این مراد درسته با اونم به تفسیر از چیزش تنافی نداره مراد اینا اینه که شما بیا موجود رو از جهت موجودیتش تحلیل کن هست دیگه این موجود است خب یه چیزی بخواد
اگر همینجا بری وحدت در نمیاد بلا فاصله میگین این مگه میشه بدون یک پارچگی باشه؟
دقیقاً همین رو میخوام بگم.
خب اشکال نداره، این میخوام بگم اشکال نداره.
موجود رو تحلیل کنه، موجود بودنش منجر به این میشه که یه چیزی باشه که یک چیزی باشه.
آره، یعنی موجودیت بدون وحدت نمیشه. این اشکال نداره. توجه یا وحدت بدون موجودیت نمیشه.
وحدت همین واحد باشه.
خیلی. این بهترین تفسیرش همینه. یعنی شما یک متن وجودی دارید، ازش وحدت در میاری، وجود در میاری، فعلیت در میاری، فلان در میاری.
اینجوری. میخوام بگم علاوه بر این ما اومدیم بنیاد هستی شناسی رو بردیم رو عرض تحلیلی و مغولستانی. بله. مثلا میخوام بگم هدف اینا از بحث تصافق اینی که بیان بگن ما عرض تحلیل و مغولستانی داریم، ما مغولستان فعلا میشناختیم. اینا میخوان یک مطلب اضافه ای را در دل میگن که اگر متن واحد رو اونجور که جناب عالی میفرمایید تفسیر کنیم مطلب اضافه ازش در نمیاد. اونم اینه که همین که من گفتم، یعنی با این تحلیل با این روی کرد که علاوه بر اینی که ما عرض تحلیلی داریم،
یعنی تساوی باید شرط باشه توش، یعنی در دل تساوق تساوی در صدق باید شرط باشه توش.
میخوام بگم تساوقی که اینا میگن
حالا تساوی اضافه میکنن دیگه.
هدفی که میخوان از این بحث فلسفی تامین بکنن در واقع توضیح اینه که موجودی که واحد نباشه نداریم، واحدی هم که موجود نباشه نداریم.
اون تساوی دیگه شرط
میشه. اگر عرض تحلیلی و متن واحد و مغولستانی
از این بحث دامنه دراز یه بحث رو بخواید دراز بکنید، اون بحثی داریم که
از بحث مغولستانی به تنهایی اینا هم دو افزوده‌ای بر متن واحد داشتن داره این بحث که یک هدف دیگری رو می‌خواد تو بحث
که تساوی باشه، غیر از این نیست، تساویه.
آره تساوی باشه،
تساویه، تساوی یعنی بس یه این اصطلاحیه که حتما در تساوق من عرضم این بود که تساوق یعنی سوق پیدا کردن به طرف متن واحد. توجه کردید؟ من فکر می‌کنم اینا تو دقت ها می‌خوان اینو بگن.
من می‌خوام بگم اگر این
ولی اگر نه بخوام بگن که نه هم اینو میگن هم تساوق در جهت صرف، یعنی کل ما صدق علیه علف صدق علیه به اشکال نداره. این اصطلاح خیلی مهم نیست.
صرفا تساوق رو بینی که بگیم متن واد صوق پیدا می کنن معنا کنیم در اونجا این هدف فلسفی که اینا بیان این بحث دارن تامین نمیشه. خب علاوه بر تساوق صوق به این متن واد پیدا می کنن بنیاد هستی شناسی بس این را بگیم که به هر حال این با اینه، اینم با
اینه. موضوع باشه در جایی که اخصم باشه باز به خاطر متن موجودیتونو در میاریم.
بله به خاطر موجودیت.
توجه کردیم به خاطر موجودیت بده از اون ورش نیست.
از اون ورم وقتی ما واحد رو واحد بودن رو
تحلیل واحد در مقابل کثیر. مثلا واحد در مقابل کثیر در زاویه از موجودیت واحد در میاد. بله. ولی از وحدت موجودیت در نمیاد. چون میتونه کثیر باشه.
از واحد موجودیت بس اون موجود واحده.
نه. کثیر واحد در مقابل کثیر داره.
بله واحد در مقابل کثیر یعنی واحدی که به هر حال واحد در مقابل کثیر
اونم از وجود در میاد.
واحدی که کثرت اون شی رو
حالا ادامه چون بحثی داره ایشون چون بحث خیلی نکته خیلی زیبایی رو الان مطرح فرمودن که اصلا این جور فضاها از دل تشکیک در میاد. یه خورده بحث میکنم ان شاء الله.
از چه حیث
از یعنی چی از
وجودش باشه
مساوق یعنی چی؟ اگه به من بگید یعنی هر دو تا مفهوم به لحاظ متن انتظام میشه
موجود با وحدت
یعنی اگر مقدار وجود داره
وحدت با وجود مساوات خب ما وحدت رو توی حقایق غیر وجودی هم میاریم یعنی یک حقیقت ماهوی رو صورت کلی طبیعی اگه بهش نگاه کنیم وحدت نداره
خب این بازی داستان دیگه پیش اومده
دیروز یه اشاره‌ای بهش کردیم که ما موضوع واحد رو چی می‌خوایم، اگه بحث نفس الامر اینا رو مطرح کنیم یه داستانی پیش میاد. یه بحث هم هستش که آیا مفاهیم ماهوی از جهت مفاهیم ماهوی اگر وحدت داشته باشن، این وحدت بالعرض وجوده یا نه واقعا خودش هم وحدت داره
مبانی
این بحث روی آره بحث مهم فرع اول بر اساس فرع اول ولی به نظر میرسه که وحدت دامنش از وجود وسیع‌تر باشه. توجه کردید به لحاظ قلم رو در این که من باز تصاویر قبول میکنم چون تصاویر لازم نمیبینم که
این اطلاق
بله این هم نواز این رو چیز کن بله؟ آره چون مسابقت رو من تساوی شرط نمیدونم درش. مسابقت اینی از یک متن در میاد، از ذات همون متن در میاد، مثلا ماهیت با وحدت، از همون چیزی که ماهیت میگیری وحدت میگیری، از همون چیزی که وحدت میگیری ماهیت میگیری. بله لازم در
حقیقتی که از یک متن مثلا از جنس ماهیت داره میگیری.
آره.
هم از یک متن از جنس وجود داره
میتونه در بیاد. آره توجه کردید. حالا اینه بعد مواظب باشیم ما جلو داریم میریم، توجه کردید یه حرفای دیگه داریم میزنیم، باید مراقب باشیم.
و مسابقه بودن و به همون معنای اینکه تو خارج یکی هستن معنا کردن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اصلا این تا واحد نشه موجود نمیشه. چون تو فضای ذهن، حالا بدن تا تو فضای ذهن، توی ذهن وقتی میتونه بره تو خارج، اون کثرتی که توی ذهن ما همیشه در نظر داریم و بذاریمش کنار، میبرمش تو خارج دیگه واحده.
بله یعنی اصلا
کسرت همین چیزی که آزوهای هاشمی فرمودن اصلا شما گفتی واحد یعنی موجود، گفتی موجود یعنی واحده، پس مصداقا همیشه یکی.
نه خب مصداقا یکی جهت صدقش، جهت صدقش، جهت صدقش،
نه جهت این چیزی که
جهت صدقش واحده یعنی چی؟
نه همین این چیزی که شما میفرمایید رو باید داشته باشین. اون چیزی که آقای هاشمی،
یعنی وقتی آدم تأمل میکنه به یه دردسری میفته. حالا باز
حالا من اینا شما نرسید
من آره اونجا حالا اصلا باری تعالی شما خودتون میگید مستجمع جمیع کمالات، این معناش چیه؟ توجه کردید بزرگان از اهل معارف اینا میگن اصلا باری تعالی ضبط داره میشه متصفانه، متکثرترین متکثره، مرکبترین مرکبه، منتها نه ترکیبی که احتیاج به اجزا بیاره، بلکه اجزا که هویت‌های کمالی هستن وابسته به این متنن. یعنی غنای متن به انباشتگی کمالات منجر میشه، نه به معنای اون کثرتی نیستش که تبعیض بیاره، به معنای نیاز کل به اجزا بیاره، نه اینکه این اجزا کل رو بسازن.
اون متن خارجه این بس
هست سازو تصریح میکنه، میگه معانی صفات علا کثرتها موجودتون بالوجود الواحد در باری تعالی. منتها اینا رو بعضی که مثلا احساس میکنن اینا رو ذهنی معنا میکنن، میگن یعنی به لحاظ ذهن مفاهیم متکثره، به لحاظ واقع من فکر میکنم بسیاری از تحلیلایی که میشه این به قول نیابت معتزله منجر میشه، یعنی واقعا خدا این صفات رو نداره، در ذهن ما تولید به صفات متکثر میشه.
واقع حل واقع که بحث وحدت هم هست آقای میگن، پس بعد
یه نماز اول گذشت ساخت.
نه یعنی این دقیقه دیگه حالا یه نیم ساعت
آقای این نسان
به لاغل به
این وحدت هم
اگه ما بگیم که هم موجود کسرت اندیماجی داره بلاخره، یعنی وحدت حقیقی که هیچ جهت کسرت نداره موجود نیست،
واحد حقیقی شما اصطلاح جدید درست میشه، واحد حقیقی به معنای که خالی باشه، این فقط در نزد معتزله اونم برای خداست، که خالی باشه همه از همه جاد. نه نمیشه. بالاخره کثرت اندماجی رو داره. بله؟
میگن کجاست که اومد خدا نیابت به نیابتن آثار اون صفات رو داره؟ معتزله که
معتزله در باب نسبت صفات با ذات قائل به نیابت، یعنی میگه
کجا میره ذات خالی میشه؟
اشعار خدا خودمون سمانیان اینجاش یادم هست کلیاتش یادم هست جزیاتش یادم نباشه.
اونا نیابت اشاعره خالی میکردن، میگفتن ما صفات رو بیرون داریم.
نیابت هم خالی کردنه، هر دو خالی میکنن. نگاه کنید هر دو ذات رو از صفات خالی میکنن، منتها اونا صفات رو میگن میارن زایده بر ذات میگیرن، میشه هفت تا صفت کلی، یکی هم ذات میشه قدمای سمانیه. منتها معتزله میگه این که مفاسد داره، چند تا خدا میخواد داشته باشه؟ یه خدا هستش، اصلا این صفات هیچ واقعیت نداره. بله خدا کار صاحب این صفت رو میکنه، مشغول میاد
سوال میکردم که نمیشه
که اون ما میگیم
بعد تو زاری
امکان وجود یا امکان ما خوبی هست که مثلا میگیم هر همه از وجود امکان نموشا نمیشه همه از ما هم وقت هم همین اتفاق میفته
ظاهرن وحدت خیلی داستانش وسیعه. الان مثلا ما تو اقسام که رسید گرچه علامه با توجه به فرع اول قبول نمی کنه، چون میگه هر چی که شما به هر چی نسبت دادید مال وجوده. توجه کردید حتی ذات و ذاتیات و ماهیت هم مال وجوده. احکامش مثلا وحدت داشته باشه امکان ماوی همش مال وجوده. این بیان علامه است، توجه کردید. ولی ظاهرن همراهی اینا با وجود به نوع ظرفی وهینیه، نه اینکه واقعا اینها از آن وجود باشه اولا و به ذات ثانیا و به لحاظ مال غیر باشه. برای ماهیات ذات هست، نه هست معنی موجودیت، نه این هویت ذاتی خودش داره مغایر با وجود.
حالا الان وحدتی که از این ماهیت که الان شما تصور کردید آره. نقصون هم وجودهایی داره
آره. مثلا ماهیت انسان یه وحدت داره.
حالا امکان ما با امکان وجودی فرق داره، با اینکه جفتش چیز امکانی توش بیشتره. وحدت ما
خوبیه،
اما وحدت وجودی
فرق داره؟ نه بلاز مفهوم نه، این یک پارچگیه. توجه کردی اون جای یک نقطه دیگه وجود داره که اون یه بس دیگه است که آیا امکانها مشترک معنوی یا مشترک لفظی، اون رو رها کنید بس جداست.
سوال خوبی پرسیدید
که
وحدت هایی که تو این دو تا هستن سبب میشه
که
یه نقطه اشتراکی بین ماهیت و وجود وجود داشته باشه، که از این
نقطه یک معنایی هستش که بر... نه یک معنا، یک معنای واحدی از همه، نه یک متن، نه اون که لازم نیستش، اون که لازم نیستش که حتما به لازم متنی مشترک باشه که با وحدت باشه، اون که ضرورت نداره که مثل سنخی میشه، مثل سنخی میشه. یعنی شما یه چیزی اینجا پیدا میکنید که
جهت مشترک تو وجود ما،
نه جهت مشترک ذهنی ها، توجه کنید این نکته رو، به خاطر اینکه اینجوریه که یک در خارج با هم دیگه پیوست داشته باشن که در مثل سنخی میشه. شما یه چیزی در ماهیت میبینید که به شما مفهوم وحدت میده، بعد میبینید از همون حقیقت تو اینجام هست که همون یک پارچگی باشه، عدم انفصال و انقسام باشه. لازم نیست این عدم انقسام ها با هم شریک باشن در خارج، مثل وجود ها با هم دیگه به هم پیوسته هستن، لازم ضرورت نداره. حقیقت خارجی رو مواظب باشید تو ماهیت های صرف دیگه، حقیقت خارجی بگید برای فاعل شناسا اشکال نداره، یعنی ربط به شناخت ما نداره فی حد ذاته.
نمیشه اون بر اول اشکال حاج آقا رو نفیش کنه؟
نه بسته، نه ضرورت نداره.
بسته معنی پیوستگی منظورم نیست.
چی
بسته؟
شما
باید یه جنس مشترک باشه که بگید از هر دو بر
نفس الامری است، ثبوت نفس الامری. حالا دیگه میریم تو اون بله دیگه، ما اون رو نگفتیم، اینه اون لوازم اون نفس الامر رو بپذیریم به کجا منتهی میشه اون رو دیگه نگفتیم.
ببخشید این معنای واحد کثیر دومی که به نسبت به دست میوردیم معقول ثانی بودنش رو خطی وارد نمیکنه؟
چی
حالت اعتباری بگیریم؟
ذهنم کار
نمیکنه. بفهم سوال یک ساده باشه،
سوال سخت باشه نمیتونم جواب بدم.
جواب نه نه خود رخ شما میتونه جواب بدیم ولی الان ذهنتون یاره نه
آجا باید نوبت مشوری که واحد گرفته میشه وقتی که تو واحد هست اون نیست
اشعری، ولی در مورد اشعرا وحدت اینجاست اونجا نیست.
معنی وحدت اطلاقی اونی که توی واحد هست، مقایسه اشعره با واحد اطلاقی من
شاید. آره وحدت اطلاقی یعنی وحدتی که در همه جا هست.
میدونم نه اونجا سوالم اینه، اشعره رو که با واحد مقایسه میکنیم علامه گفت وحدتی که تو واحد هست تو اشعره نیست.
آره
اینو شما فرمودید این وحدتی که توی واحد هست اطلاقیه،
اینو فهمیدید؟ من فلسفه اطلاقی شنیدم اون لابلا وحدت اطلاق. الان وحدتی که تو واحد است چه نوع وحدتی؟ وحدت اطلاقی یا وحدت غیری؟
می ترده باش. اگه در مقایسه با دو در نظر میگیری میشه وحدت در مقابل کثیر. اگر در خودش در نظر میگیری میشه اطلاقی.
آقا اطلاقی شنیدم.
یه بحث دقیقی نیست که چه نسبتی بین وحدت اطلاقی و وحدت در مقابل کثیر هست. اینا چیه؟ یه سوال میشون قبلا کرد که نرسیدیم امروز مطرح کنیم. حالا این اعتباری خیلی اینجا بحث وجود داره. میخوام یه کیش بدیم مفصل بشه. به ذهن ها خسته میشه.
اینا جزء بعدهاتون بود.
حالا
حکمت اشراق رو کشون رو کنیم حالا این واحد کثیری که به نسبت به دست میاریم باعث نمیشه بگیم اعتباریه اینجا، چون نسبتش انگار اینجا نسبت کشفی نیست. یعنی اصلا اینجا داریم نسبت سنجی میکنیم و یه چیزی رو به دست میاریم، یه لحظه داریم نسبت سنجی میکنیم و یه چیزی رو به دست میاریم، کثیر بودن یا واحد بودن. این نسبت سنجی انگار جنبه کشفی نداره، جنبه اعتباری داره.
مقایسه میکنیم واقعا اونجا یه چیزی هست
که اصلا اشاره واحد 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 داریم، مثلا اشاره یه چیز اعتبار
نه اون یه چیز دیگه است. اگر لذا من گفتم اگر وحدت شما بسازی میشه و
اصلا یعنی در واقع من میخوام بگم وحدت اطلاقی ما فقط داریم،
نه نه
اون چیزی که شما دارید
الان مثلا اعضای درسی همون گفتم که کثرت تو یه جنبه وحدت نداشته باشه موجود در خارج نمیشه. شما باید مثلا فرض کنید که یک هشت تا داشته باشید، اینجا میگید هشت واقعیت راجعه این مهم.
حالا مثلا تو
یعنی هشتیت برای عددیات مهمه.
حالا مثلا تو اشاره عدد بودن براش کردین عامل وحدته؟
نه 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 اون وجود خارجی. مثلا فرض کنید که عقول اشاره
مثلا اشاره مثلا اشاره ما میگیم به نسبت چیز واحده.
اشاره راجبی موضوعی داره که خود خودش نیستش که ببین وحدت واقعی تو خارج داره یا نداره.
ما وقتی داریم میگیم ده، یعنی داریم 10 تا 1 میبینیم. مثلا 10
نه 10 یک وحدتی بهش دادیم اون تو خود اشاره
چیزی بهش نمیدیم جز واحد بود.
چرا چرا فرق میکنه با 10 تا 1 که اصلا کاری باش نداشتیم؟ وقتی دسته بندیم یه بار نقی بهش ببندیم مثلا اگه خارج میخوایی نگاه کنیم یک کاری با تو کنی باش یک وحدتی بزن باید بگیم این حس به واحد